نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. گرمترین درودهای ما را در این نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 30 آبان ماه سال 1392 بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. طبیعتاً آخرین تحولات نشست گفتگوی نمایندگان ایران و گروه موسوم به 5+1 در شهر ژنو نیز با آگاهی شما خواهد رسید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده جان شب خوش، مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
متشکرم استاد جان و شبتون هم بخیر. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امشب در ژنو ادامه دارد. این مذاکرات بعد از ظهر چهارشنبه با گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اقامتگاه سفیر ایران در ژنو آغاز شد. آقای ظریف به خبرگزاری ها گفته است که پس از دیدارش با اشتون، مذاکرات بین هیئت ها به سرپرستی معاونان وزارت خانه های خارجه آنها ادامه دارد و همکنون هیئت ایرانی با هیئت روسی دیدار می کند. آقای ظریف افزوده که به طور جداگانه با نماینده چین هم دیدار کرده و صبح پنجشنبه بار دیگر با کاترین اشتون گفتگو می کند تا پس از مذاکرات روز چهارشنبه بر سر روندها وارد متن و موضوع ها شوند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نتانیاهو گفته است خواستار حل دیپلماتیک مسالمت‌آمیز مشکل هسته‌ای ایران است، اما راه حلی واقعی باید برای آن پیدا شود که تنها با قاطعیت می‌توان به آن دست یافت. او افزود که جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که ایران با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخایر اورانیوم غنی شده را به خارج بفرستد و راکتور آب سنگین عراق را برچیند. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا از توافق با دولت افغانستان بر سر متن نهایی موافقتنامه امنیتی دو کشور خبر داده است. جان کری به خبرگزاری ها گفته است که این متن روز پنجشنبه برای تصویب ارائه می شود. آقای کری از ابراز نظر درباره این متن خودداری کرده است. عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد. یک مقام عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که دولت عربستان این حملات را تروریستی بزدلانه خوانده، آن را محکوم کرده و به خانواده‌های قربانیان و دولت و مردم لبنان تسلیت می‌گوید. دو انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته بر جای گذاشت، از جمله ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیروت و 4 نگهبان سفارت و 2 ایرانی هم در بین کشته شدگان بودند. سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است نرخ تورم به شکل نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه از 41% به 37% رسیده است. محمد باقر نوبخت به خبرگزاری های ایران گفته است دولت انتظار دارد روند کاهش تورم ادامه یابد و میکوشد این نرخ در سال 93 به زیر 30% برسد. و خبری دیگر این که در یک رشته بمب‌گذاری ها در عراق روز چهارشنبه دست کم 43 نفر کشته شدند. خبرگزاری های بین‌المللی به نقل از مقامات پلیس عراق گزارش دادند که در این بمب‌گذاری ها که بیشتر شیعیان را هدف قرار داده بود 10 نفر هم زخمی شدند.
متشکرم. آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها. و ما حسین قویمی چه مطالبی را برای مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است؟ گفتگوی زنده با همکارم هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست گفتگوی نمایندگان ایران و گروه 5+1 در ژنو را میشنوید. درباره این نشست گفتگویی خواهید شنید با لارا روزن، خبرنگار حوزه سیاست خارجی نشریه المانیتور که بحران هسته‌ای ایران را دنبال کرده است. همکارم وحید پوراستاد گفتگوی انجام داده با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره سخنان تند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با آمریکا، کشورهای غربی و اسرائیل. نظر شما، شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله فریدون زرنگار از آخرین تحولات بحران سوریه گزارش خواهد داد. اگر همچنان با ما بمانید، تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دادید. در ارتباط مستقیم با ژنو با همکارم هانا کاویانی هستیم که در کنفرانس گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 حضور دارد. هانا سلام میکنم به تو و میپرسم که اگر نیمه شب در ایران گذشت و وارد پنجشنبه شدیم، میتونی نگاهی بندازی به رویدادهایی که امروز دیروز چهارشنبه در ژنو رویداد؟
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت هم اکنون در ژنو همچنان 9:36 دقیقه است. در نتیجه روز چهارشنبه هنوز
شروع
نشده و اونطوری که تازه ترین خبرها از ژنو هاکیست، دیدار دو جانبه هیئت مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی هم اکنون آغاز شده. پیش از این دیدار که دیدارهای دو جانبه دیگری رو هم هیئت ایرانی برگزار کرد، با طرف روسی دیدار کرد که در این دیدار خود محمد جواد ظریف هم حاضر بود، همچنین دیداری با سه کشور اروپایی برگزار کردند. پیش از این دیدار باید اشاره بکنم که جلسه کوتاهی مشترک بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد. این جلسه دقایقی بیشتر طول نکشید. بعد از اون شاید کمی شگفتی ایجاد شده بود در میان خبرنگاران که چرا جلسه به این کوتاهی برگزار شده، که سخنگوی کاترین اشتون ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت برنامه همین بوده، جای شگفتی وجود نداره و قرار بوده که طرفین فقط در این دیدار صحبت از این بکنند که چطور این مذاکرات رو پیش ببرند. در این حال شش کشور به ایران به خاطر رخداد روز سه‌شنبه در بیروت تسلیت گفتند و دیدار دو جانبه هم بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین محمد جواد ظریف بعد از ظهر امروز برگزار شد که این دیدار رو هم طرفین مثبت ارزیابی کردند. در نتیجه روز چهارشنبه شاید آنچنان پرخبر نبود، اما دیدارهای متعددی برگزار شده و طرفین همون رو مثبت ارزیابی کردند.
حالا با کنفرانس مطبوعاتی مکمنان سخنگوی خانم اشتون حضور داشتی و سوالی هم مطرح کردی، البته در مورد این سوال اگر تونستی توضیحی بده به شنونده ها، ولی میدونیم که این جلسات پشت درهای بسته است، ولی شما خبرنگاران معمولا میتونید که خبرهایی رو به دست بیارید. تا کنین مقام هایی که در ژنو هستند چه مسائلی رو مطرح کردن که به گوش خبرنگاران رسیده باشه؟
درسته، فکر میکنم که از صحبتهای یک مقام آمریکایی شروع بکنیم بهتر هست. صحبتهای زیادی مطرح شده توسط این مقام ارشد آمریکایی که مذاکرات امروز رو مثبت ارزیابی کرده و گفته که این روند مذاکره است، آمریکا عجله‌ای برای دستیابی به توافق نداره، دلش میخواد آمریکا که توافقی خوب و درست رو به دست بیاره. همچنین تاکید کردن که اگر که دستیابی به توافق آسان بود، این همه سال طول نمی کشید، که طرفین بیشتر از یک دهه هستش که در حال گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم ساعتی پیش صحبت کرده و گفته که غنی‌سازی مطمئناً یکی از نکات مورد نگرانی جامعه جهانی هست. همینطور صحبت هایی که مطرح شد، هم سخنگوی کاترین اشتون و هم نهام ارشد آمریکایی بر اون تاکید کردن، بحث اتحاد بین شش کشوری هستش که با ایران مذاکره میکردن، به دلیل اینکه به هر حال رخدادهایی که در نشست پیشین مطرح شده بود خصوصا از سوی فرانسه و انتقادهای یک جانبه‌ای که وزیر خارجه فرانسه به متن توافقنامه کرده بود. اونطور که به نظر میاد شش کشور آمدند که این بار اتحاد خودشون رو هم اثبات بکنن. بسیار زیاد در صحبت‌هاشون بر این موضوع تاکید میکنن و سعی میکنن که نشون بدن این شش کشور همچنان متحد دارند با ایران مذاکره میکنن. همینطور مقام ارشد آمریکایی درباره این صحبت کرد که صحبت همکنون درباره قدم اولی هست که دو طرف باید بردارن. بحث توافقنامه که مطرح هست، توافقنامه درباره این قدم اول هست و او همچنین اشاره کرد که این قدم اول از سوی ایران شامل این میشه که در طول 6 ماه برنامه هسته‌ای خودش رو توسعه نده. این صحبت رو در مذاکرات پیشین هم مطرح کرده بودن و گفته بودن که شرط برداشتن محدود و هدفدار و قابل برگشت تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های از سوی آمریکا این هستش که ایران برنامه خودش رو توسعه نده. باید شاید اشاره بکنیم که تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به این موضوع اشاره کرده بود که در 3 ماه اخیر برنامه هسته‌ای ایران توسعه نیافته. و به هر حال تاکید دیگری هم با توجه به اینکه گفته شده امروز در اینجا که مذاکرات امروز مثبت بوده، همچنان به فاصله اشاره شده و هم مایکل من هم مقام ارشد آمریکایی تاکید کردن که آمدند مصمم به ژنو برای اینکه این فاصله رو کم بکنن. طرف ایرانی بعد از ظهر امروز صحبت از این کرده بود که شاید اعتماد ایران سلب شده در دور قبلی مذاکرات به دلیل روندی که پیش رفته بود. در حال صحبت‌های فراوانی میشه، همونطور که گفتیم پشت درهای بسته مذاکرات انجام میشه و ما از جزئیات اونچه که پشت درهای بسته مطرح میشه با خبر نیستیم.
البته اطلاعات کافی و کاملی درباره اتفاقهایی که روز چهارشنبه افتاد در اختیار شنوندگانمون قرار دادی هانا جان. خیلی کوتاه بگو که پنجشنبه امروز به وقت ایران، چون پنجشنبه شروع شده، باید منتظر چه تحولاتی در زمینه همین مذاکرات هستی در ژنو باشیم؟ گمان زنی ها چیه؟
برای اون چیزی که مشخص هست اینه که برنامه مشخص و مدونی برای این مذاکرات وجود نداره و مذاکرات به صورت دینامیک پیش میرن و طرفین مذاکراتی رو انجام میدن. محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرده که فردا صبح مذاکرات رو به صورت جدی و ریز در مورد تفاهم نهایی با خانم اشتون ادامه خواهد داد. اما اینکه این مذاکرات در چه سطحی برگزار خواهد شد، درباره چه موضوعاتی دقیقا صحبت خواهد شد مشخص نیست. صحبت ها و گمان زنی های در اینجا در جمع خبرنگاران مطرح است، مطلبی برای اینکه شاید روز جمعه که روز آخر برنامه ریزی شده برای این مذاکرات هست، شاید وزرای خارجه 6 کشور به این مذاکرات بپیوندند. اما اون هم موضوع گمان زنی است و هنوز مشخص نیستش که آیا این موضوع هم حقیقت داره یا خیر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکارم بود در ژنو که به طور زنده گزارش میداد. هانا سپاسگزاریم، باز هم در بخش‌های بعدی، البته فردا در مجله وامدادی و بقیه بخش‌های خبری به سراغ تو خواهیم اومد. متشکرم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان، در اینجا یادآوری می‌کنم که وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، به طور همزمان با رادیو و به طور زنده خبرهای مربوط به نشست ژنو رو منتشر میکنه. اگر خبرها و اطلاعات بیشتری رو خواستید، همراه با صدا و تصویر به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. البته در باره این گفتگوهایی که در ژنو در جریانه و روز پنجشنبه دنبال خواهد شد و تا روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد، همکارم جمشید زند گفتگوی دارد با لارا روزن، خبرنگار حوزه سیاست خارجی نشریه المانیتور و یکی از کسانی که در ماه‌های اخیر مقالات متعددی درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران نوشته است. خانم روزن ابتدا از مهمترین رخدادهای روزهای بین مذاکرات پیشین و مذاکراتی که همکنون در ژنو ادامه داره با رادیو فردا این چنین میگوید:
The view from Washington, you know, there's been a lot of drama and tension.
اگر از منظر واشنگتن بخوایم به تحولات نگاه کنیم، تنش بسیاری در این روزها در جریان بوده. تنشی که به دلیل نگرانی اسرائیل از دستیابی به یک توافق با ایران به وجود اومده. در گفتگوهای گذشته به نظر می‌رسید که طرفین به یک توافق بسیار نزدیک شدند. در همین حال در این روزها کنگره آمریکا هم به شدت از سوی دولت این کشور برای تصویب نکردن دور تازه تحریم‌ها تحت فشار بوده، چرا که دولت آمریکا امیدواره که به توافق با ایران دست پیدا کنه. در همین زمان متحدان اسرائیل در کنگره همچنین برای پیشبرد تحریم‌ها تلاش کردند. اسرائیل به هر حال به صورت عمومی گفته که توافق با ایران و کم کردن فشارها بر این کشور اشتباه خواهد بود. در نتیجه به نظرم مهمترین اتفاقات این روزها تلاش بسیار قدرتمند دولت آمریکا برای پیشبرد گفتگوست. باراک اوباما هم امروز سه‌شنبه با برخی از قانون‌گذاران کلیدی گفتگو خواهد کرد. من خبرنگار کنگره نیستم، اما اون چه که به نظر میاد اینه که دور تازه گفتگوها با ایران بدون طرح دور تازه تحریم‌ها در کنگره آغاز خواهد شد.
خانم روزن، به نظر شما در مذاکرات پیشین ژنو چه رخ داد که آمریکا اینچنین به گفته شما قدرتمند در تلاش برای دستیابی به توافق است؟
به نظرم این برمیگرده به گفتگوهای اولیه در ژنو که در ماه اکتبر انجام شد. در اون مذاکرات آشکارا مشخص شد که ایران با یک برنامه واقعی بر سر میز اومده و در دور بعد طرفین بسیار به دستیابی به توافق نزدیک شدند. برابر گفته برخی مقام‌ها، ایران می‌خواسته تا پیش از امضای توافقنامه یک بار این قرارداد رو در ایران و با مقام‌های ارشد مرور کنه و به میز مذاکره برگرده. شما وقتی می‌خواید خونه هم بخرید همینطوره، همه طرف‌های قرارداد باید مطمئن باشن که مذاکره و امضای قرارداد در فضای کاملا مثبتی پیش میره، خصوصا که در مورد مذاکرات هسته‌ای سال‌هاست که گفتگو جریان داشته و هیچ پیشرفتی حاصل نشده و حالا خیلی سریع همه چیز تحول پیدا کرده. این که در این مذاکرات چه خواهد شد نمیشه به طور قطعی گفت، اما مقام‌های آمریکایی معتقدند که توافق بسیار نزدیکه و ممکنه که حتی این هفته نهایی هم بشه. مصاحبه وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته هم نشون میداد که احتمالاً فرمولی برای مقدمه چینی این توافق به وجود اومده، خصوصا وقتی ظریف گفت که ایران احتیاجی نداره جامعه بین‌المللی حق غنی سازیش رو به رسمیت بشناسه. این موضوع میتونست مانعی بر سر راه توافق باشه و احساس من اینه که آمریکایی‌ها به زبانی برای توافق بر سر این موضوع رسیدند.
این از ایران و آمریکا، اما پنج کشور دیگر هم بر سر میز مذاکره هستند. شاید رویکرد کشوری مثل فرانسه در دور پیشین مذاکرات در ژنو غیر قابل پیش بینی بود. فکر میکنید که تکلیف این چنین رویکردهایی برای رسیدن به توافق چی میشه؟
بله، این نکته مهمیه و اون چه در مذاکرات پیشین رخ داده تقریبا میتوان گفت عجیب بوده، چرا که آنچه تا کنون ما از شش کشور دیده بودیم این روند بود که آنها تلاش فراوانی برای حفظ اتحاد خودشون میکردن و حتی اگه اختلاف نظر هم داشتن اون رو پشت درهای بسته نگه میداشتن، یا اینکه معمولا درباره جزئیات پیش از مذاکرات به نتیجه میرسیدند و توافق میکردن. اما به نظر میاد چون ایران در این دو ماه اخیر خیلی جدی پای مذاکره اومده، اختلاف نظرها در میان شش کشور اینطور واضح و پررنگ به نظر میاد. هفته گذشته ما شاهد این بودیم که وزیر خارجه فرانسه علی‌رغم میل سایر متحدان به صورت عمومی از اختلاف نظر صحبت کرد. من فکر میکنم که شش کشور تلاش خواهند کرد که چنین رفتارهایی در این دور تازه مذاکرات تکرار نشه، اما باز هم هیچ چیز قطعی نیست.
صبح چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تند از آمریکا، کشورهای غربی و اسرائیل انتقاد کرد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی دارد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. با هم گوش میکنیم.
من معتقدم حرف‌های آقای خامنه ای در این مقطع جزی از یک پازل بزرگ هست. در دو روز اخیر چهار اتفاق خیلی مهم افتاده. اول اینکه خبرگزاری‌های اصولگرایان اعلام کردند که مجلس یک طرح سختگیرانه‌ای داره که تقریبا شبیه شوخی هم هست، که بر مبنای اون ادعا شد که صد نماینده هم امضاش کردن و هنوز البته به تصویب نرسیده و در صحن هم مطرح نشده، که اگر این طرح مطرح بشه تقریبا هیچ جایی برای مذاکره کنندگان باقی نمی‌مونه. یعنی حتی سازی 20% هم خط قرمز معرفی میشه. دوم آقای جواد ظریف اومد در یوتیوب یک کلیپ 5 دقیقه‌ای رو در واقع گذاشت به چندین زبان دنیا و این اولین بار بود از دیپلماسی عمومی استفاده میشد و اونجا روی خوش جمهوری اسلامی رو نشون داد. سوم آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگو تلفنی کرد که این اولین گفتگوی تلفنی سران اجرایی دو کشور بعد از 10 ساله و نهایتاً امروز لحظاتی قبل از مذاکرات سخنرانی آیت الله خامنه ای با اون لحن شداد و قلاز بود. من معتقدم اینها جزئی از یک پازله و این پازل یک هدف بیشتر نداره و اون هم کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1. بنابراین قبل از اینکه این اظهارات رو ایدئولوژیک بدونم، یک اظهارات پراگماتیستی میدونم برای کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف آیا این گونه صحبت کردن و این گونه لحنی که ایشون علیه آمریکا و اسرائیل و دولت فرانسه به کار برد، از واژه‌های تندی هم استفاده کرد، کینه شطوری برای آمریکا استفاده کرد، برای اسرائیل از سگ هار نجس نحس استفاده کرد، آیا این واژه‌ها و عبارت‌ها در مذاکرات امروز تأثیرگذار نخواهد بود؟
ببینید، البته لحن آیت الله خامنه ای هیچگاه دیپلماتیک و امیدبخش نبوده، اما واقعیت این هست که حرفهای امروز رهبری جمهوری اسلامی با ادبیاتی بسیار 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 بدتر از آنچه که در 20 سال گذشته انجام شده در واقع صورت گرفته و بوده. من فکر میکنم که این ناشی از سه مسئله است. یکی واکنشی است به نقش اسرائیل و اظهاراتی که سران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو داشتند. دوم واکنشی است به بازی اسرائیل و نهایتا تحرکات کنگره آمریکا. من تصور میکنم آیت الله خامنه ای کمی در واقع شوکه شده. او تصور میکرد با نرمش جمهوری اسلامی به سادگی غرب آغوشش رو باز میکنه و در همون دور اول تفاهم صورت میگیره، در صورتی که غرب سخت گیری کرد کمی. بنابراین من فکر میکنم این واکنش واکنشی است نسبت به شوکه شدن آیت الله خامنه ای در مرحله اول، و در مرحله دوم تلاشی برای حفظ پایگاه و جایگاه اجتماعی آیت الله خامنه ای که همون بسیجیان شنونده اظهارات ایشون بودند.
یعنی به توصیف شما آقای خامنه ای این سخنرانی رو بیشتر برای داخل ایران انجام داد تا برای خارجی ها؟
تردیدی وجود نداره که بخش اصلی اظهارات آقای خامنه ای معطوف به داخل کشور بود. در داخل صحبت های آقای خامنه ای چند بار صحبت میشه که ما از این حمایت میکنیم، اما در جمله بعدش اون رو نقض کرده، یعنی جای فراری برای خودش باقی گذاشته تا در صورت رخداد هر واقعی و هر واکنشی از جهان غرب بتونه بگه که من موضعم چنین بوده و موضع من درست بوده. اما بخشش که مربوط به جهان غرب و 5+1 و مذاکرات بوده با لحنی مؤدبانه تر بیان شد.
آقای مهدوی آزاد، شما مهمترین تفاوت سخنرانی ایشون رو با سخنرانی های قبلی آقای خامنه‌ای در چی میبینید؟
ببینید، دو سخنرانی خیلی معروف داره آقای خامنه ای در بعد از پیروزی آقای روحانی. یکی اونجا که از نرمش قهرمانان سخن میگه و دوم سخنرانی که قبل از 13 آبان میکنه. بزرگترین تفاوت این هست که ظاهرا دیدگاه منفی و نگرانی های آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات بیشتر شده، یعنی هم لحن یک کمی منفی تر شده و هم یک ذره تاکید بر این که دولت باید تند بگیره، من موافق نیستم، اینها بیشتر شده و پررنگ تر شده. به نظر میرسه آقای خامنه ای همچنان شوکه هست از سرسختی غرب و سعی میکنه که بسیار محتاطانه تر از قبل رفتار کنه.
مهدی مهدوی آزاد با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد و در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنوید.
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت به زج میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
من میخواستم نظرم راجبه توافق احتمالی گروه 5+1 با جمهوری اسلامی بستر برنامه اتمیش بگم و همون نمیدونم که به نظر من هیچ نتیجه برای مردم ایران نداره که هیچ، چون در واقعش دردی رو درمون نمی کنه. چون در واقع در داخل ایران توافقی برای بهبود وضع معیشت، رفاه و آزادی مردم نمیشه.
آقای ظریف، حق تو مردم ایران رو مردم ایران تعیین میکنه. اگر اینطوره چرا نمیتونن حتی حق انتخاب برای لباس پوشیدن خودشون داشته باشن؟ این کوچکترینشه. بعدش هم حق حاکمیت ملی ندارن مردم ایران. مردم ایران حق تعیین سرنوشت برای خودشون ندارن. شما از کدوم حق مردم ایران بخوای دفاع کنی؟
آقای خامنه ای، شما خودتون رو رهبر یک مملکت میدونید. شما چگونه حرفهای زشت کوچک بی معنای کوچه بازاری میگویید؟ آخر این زشت نیست؟
2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتظار پیام ها و اظهار نظر شما هستیم. و در اینجا اجازه بدید سری به سوریه بزنیم. فریدون زرنگار گزارشی دارد از آخرین تحولات بحران سوریه.
ارتش سوریه با حمله به منطقه مهم و استراتژیک در مرز لبنان که در دست شورشیان مخالف حکومت آن کشور بود، توانست شهر قاره که در عین حال نقطه کلیدی در مسیر ترابری شورشیان تا حمص و دمشق محسوب می شود را پس بگیرد. یک مقام ارتش سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شهر پس از 3 روز درگیری اینک در دست نیروهای حکومتی است. شورشیان سوری به این اخبار واکنشی نشان ندادند، اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید جبهه نصرت دستور عقب نشینی از قاره را صادر و قول داده است که به زودی به این محل برگردد. گفته شده است که قاره از آخرین مسیرهایی بود که شورشیان سوری از طریق آن به خارج ارتباط داشتند. بنابر گزارش شبکه الجزیره، نزدیک به 1700 خانوار طی درگیری‌ها در قاره به لبنان گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد میگوید از روز جمعه دست کم 6000 نفر به لبنان گریختند. لبنان در حال حاضر میزبان بیش از 800000 پناهنده سوری است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه 2 بمب‌گذار انتحاری در حومه دمشق دست کم 23 تن از نیروهای دولتی سوری را کشته و مجروح کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان ناظر حقوق بشر سوریه می نویسد یک بمبگذار انتحاری وابسته به گروه امارات اسلامی عراق و شام در یک پست بازرسی ارتش خود را منفجر کرد و بمبگذار دوم خود را در برابر ساختمان سازمان امنیت ارتش در النابک منفجر کرد. نیروهای سوری در هفته گذشته هم با کمک نیروهای حزب الله چندین منطقه در کوهستان‌های الکلمون در نزدیکی دمشق را از مخالفین پس گرفتند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که موضوع سوریه از جمله دستور کار مهم اجلاس اتحادیه اروپا با مقام‌های چینی خواهد بود. این اجلاس روز پنجشنبه در چین آغاز خواهد شد. در این میان روز سه‌شنبه پیکر عبدالقادر صالح، یکی از فرماندهان مخالف حکومت سوریه که در پی یک حمله هوایی نیروهای سوری به سختی مجروح و در یک بیمارستان در ترکیه درگذشت، در قطر به خاک سپرده شد. قطر از حامیان و کمک کنندگان به گردان اسلامگرای توحید است که عبدالقادر صالح یکی از فرماندهان آن بود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت پناهجویان افغان در ایران پرداخته. همکارم نوشین سید حسینی.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار گزارشی خبر داد که پناهجویان افغان ساکن ایران با اذیت و آزار فزاینده‌ای روبرو هستند، ضمن اینکه بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران وضعیت این پناهجویان را وخیم‌تر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که تحت عنوان میهمانان ناخواسته منتشر شده، به جزئیاتی درباره افزایش دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و ضرب و شتم و اذیت و آزار بیش از 1 میلیون افغان در ایران اشاره شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه این گزارش از مشکلات پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران از جمله برای دریافت خدمات اجتماعی خبر داده و اضافه کرده که آنها در رویارویی با نقض حقوقشان توسط دولت یا بخش خصوصی دسترسی کمی به کمک‌های قانونی دارند. بنابر این گزارش، اداره مهاجرت ایران خبر داده است که تنها حدود 840,000 نفر از 2,400,000 افغان ساکن ایران به عنوان پناهنده ثبت شدند. بر اساس این گزارش، تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران بر شرایط زندگی پناهندگان افغان هم تأثیراتی منفی بر جای گذاشته و باعث شده که دولت ایران در رویارویی با مشکلاتی از قبیل تورم و بیکاری از رسیدگی به اقشار آسیب پذیر از جمله پناهندگان باز بماند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است همچنین می‌نویسد که شماری از مقام‌های افغان ایران را متهم می‌کنند که از مسئله بازگشت بازگرداندن اجباری پناهجویان به عنوان اهرمی سیاسی برای باج‌خواهی علیه دولت افغانستان استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای نسبت به ادامه نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رأی‌گیری نهایی درباره پیشنویس این قطعنامه ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شود. به نوشته رویترز تصویب این قطعنامه در کمیته سوم که 193 کشور عضو آن هستند پیامدهای قانونی در بر ندارد، اما فشار بین المللی بر ایران را افزایش داده و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته باز هم به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم آزاده اسدی در استودیوس تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. آزاده بار دیگه سلام.
سلام میکنم به تو جان عزیز، ممنونم از تو و سلام میکنم باز هم به شنونده های رادیو فردا. روز دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 صبح پنج شنبه با دیدار دوباره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که روز پنجشنبه وارد جزئیات برای دست یافتن به تفاهم نهایی می‌شوند. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه با کاتین اشتون دیدار کرد و سپس مذاکرات بین هیئت‌ها به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه آنها ادامه یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نتانیاهو گفته است خواستار حل دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز مشکل هسته‌ای ایران است، اما راه حلی واقعی باید برای آن پیدا شود که تنها با قاطعیت می‌توان به آن دست یافت. اما در خبری دیگر، عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد. یک مقام عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که دولت عربستان این حملات را تروریستی بزدلانه خوانده، محکوم کرده و به خانواده‌های قربانیان و دولت و مردم لبنان تسلیت گفته است. دو انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته بر جای گذاشت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه از 41% به 37% کاهش یافته است. آقای نوبخت به خبرگزاری‌های ایران گفته است دولت انتظار دارد روند کاهش تورم ادامه یابد و میکوشد این نرخ در سال 93 به زیر 30% برسد. او کاهش نرخ تورم در شهریور تا مهر امسال را در مقایسه با سال گذشته ناشی از رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی دولت ذکر کرده است. و دست کم 10 نظامی مصری به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در صحرای سینا کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این خودرو حامل نیروهایی بوده که از محل ماموریتش در شهر مرزی رفح باز می‌گشتند.
متشکرم آزاده اسدی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از اینکه تکرار مجله اقتصادی این هفته نماگر رو بشنوین، یادآوری می‌کنم که به وبسایت ما میتونید مراجعه کنید. به طور همزمان و زنده خبرهای مربوط به نشست ژنو رو منتشر میکنه با اطلاعات بیشتر، صدا، تصویر و گزارش‌ها و مطالب دیگری که در اختیار شما قرار دارن. دوستان پیش از این که مجله اقتصادی نماگر رو از همکارم آرش حسنیا بشنویم، من به اتفاق همه همکارانم و حسن حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که برنامه نماگر رو بشنوید که همکارم آرش حسنیا در این برنامه با فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در ایران گفتگو کرده است. همراه رادیو فردا بمانید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که آخرین نماگر آبان ماه هست و به سنت همیشه با یک ماه یک گفتگو با شما هستم. میهمان این ماه نمایر دانش آموخته اقتصاد سنجی و اقتصاد کاربردی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بریتانیا است. اقتصاددانی عضو کانون نویسندگان ایران که دستی در فعالیت‌های حقوق بشری و اجتماعی دارد و بیش از 4 دهه برای احقاق حقوق گروه‌های فرودست جامعه ایران از جمله کارگران کشیده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرایی است که در بیان اعتقادات و نظرات اقتصادی خود بی‌پرواز و انتقادهای صریح او به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در شب اجرای این برنامه برایش بازداشت، محاکمه و زندان رقم زد. او این برنامه دولت محمود احمدی نژاد را برنامه نئولیبرالی و مخالف با اهداف مبتنی بر عدالت می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 سال زندان در فروردین ماه امسال از زندان آزاد شد. آقای رئیس‌دانا تألیفات پرشماری در حوزه‌های اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، روش‌شناسی و مدل‌سازی‌های اقتصادی و نیز تکنیک‌های کاربردی اقتصاد خرد دارد. پژوهش‌های متعدد این اقتصاددان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله تحقیق گسترده او درباره اعتیاد در ایران و تجارت مواد مخدر در ایران و همچنین مدل‌های بازسازی شهری پس از جنگ از جمله کارهای پژوهشی رئیس‌دانا است. بهانه گفتگویم با فریبرز رئیس‌دانا کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای رئیس‌دانا، اساساً بررسی کارنامه کاری یک دولت، اون هم در 100 روز نخست کاریش، کار منصفانه‌ایه؟ فکر می‌کنید 100 روز زمان کافی برای ارزیابی‌هایی از این دست باشه؟
ببینید، پرسش خوبیه این که میگید، برای که همین الان هم مدافعان سرسخت و سینه چاک اعتدالگرایان، یعنی مصلحت‌گرایان و پراگماتیستا و گروه هاشمی رفسنجانی و متحدشون اصلاح طلبان دولتی، اینها همین الان شروع کردن که 100 روز موقع مناسبی نیست. این یه طرف، اندازه مناسبی نیست. خب از یه جهت میتونه درست باشه، این زمان ناکافیه، ولی برای چی؟ برای داوری کردن در مورد اینکه گوشه ای از گوشت من چرک کرده و نتایجشو بخوای ببینی، ممکنه دیرم باشه. این چرک ممکنه وفونت بره تو قلب من. ولی برای اینکه مثلا بخوای مواد مخدر رو در ایران نزدیک 4 میلیون معتاد نجات بدی، خب حالا زوده. بنابراین اینی که میگن الان زوده یا دیره، این مقدار بازی سیاسیه بین دو جناح قدرت، دو جناح اصلی قدرت که در واقع 4 جناح. این دعوای اونهاست. اما از طرف دیگر ما نگفتیم 100 روز، که خود آقای روحانی که اومده بود برای تبلیغات انتخاباتیش خودش گفت 100 روز اقتصاد تحولش رو میبینید، من 100 روز پاسخ میدم. خب خواست نگه، الان که گفته خب بعد پاسخ بده.
خب با این حساب نظر و ارزیابی عمومی شما از عملکرد دولت در این 100 روز چگونه است؟
نظر من این است که همینطور که اول گفتم، تو بعضی از زمینه‌ها زود داوری، تو بعضی از زمینه‌ها هم دیره، اما این اصلا پاسخ برای مردم. ما باید نظرمون دقیق‌تر بگیم. من کارشناسم، ما الان علائم رو باید ببینیم. من از چند جهت این علائم رو می‌بینم و ناامید کننده می‌دانم و فکر می‌کنم ایشون به هدفاش نه تنها نرسیده، حالا اگرم زود باشه نباید داوری کنیم، اما این راه که می‌رود به ترکستان هم نیست، نمی‌دونیم به کجاست، به آن سوی خوارزمه. اصلا مسیری که بخواد اقتصاد ملی رو نجات بده نیست. چرا؟ چون موکول کرده نجات اقتصاد رو نه به سازماندهی درونی، نه به دموکراتیزه کردن اقتصاد و نه به بسیج پسندازها و سرمایه های ملی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، بلکه موکول کرده به رضایت ایالات متحده آمریکا در مورد غنیمسازی، که اون هم داریم میبینیم کنگره یه طرف میکشه، فرانسه به دلایلی که اینجا سرمایه گذاری داره، منافع میخواد، باج میخواد، همینطور که کشورهای دیگه نمیدونم چین و فلان اینها خواستن، حالا نوبت اونه، اون یه طرف میکشه. بعد اسرائیل که دلایلش مشخص، اسرائیل روی تهاجمی علیه همه داره در منطقه، دو طرف روحانی و اون طرف دولت اوباما هم با توجه به این شرایطی که میدونن چیه، دارن یه مذاکره ای رو میبرن جلو که یه موضوع رو حل بکنن، موضوع به اصطلاح توافق در سر غنی سازی رو. اما این موضوع اقتصادی ایران حل نمیکنه. بله، وقتی تحریم ها برداشته بشه، اگر کامل برداشته بشه، اگر ما بتوانیم 2.55 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، بله میشه اقتصاد چالاک سازی بشه. تازه در اون شرایطش هم اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد گروه های اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده. 5.7 میلیون شما بیکار دارید. اگر نجات اینها دستور کار اقتصاد نباشه، پس نجات بزرگ سرمایه داران که سرمایه ها رو فرار میدن به خارج کشور، اون دستور نجات اقتصاده؟ اون میتونه راه حل رستگاری و سعادت ابدی برای مردم ما بیاره؟ نمیتونه. مگر قبل از این تحریم ها پروپیمونه نبود؟ و یه قبل از این تحریم ها 100 میلیارد 110 میلیارد دلار نفروشه میرفت کو؟ حالا اگر تازه خیلی که شدت داشته باشه و نتایج موفقیت آمیز باشه، میخوایم برسیم به نزدیک اون موقع. مگه اون موقع چی بود؟ اقتصاد بعد دموکراتیزه میشد پا به پای این موضوع.
یعنی شما معتقدید که تلاش دولت 11 در حوزه دیپلماسی خارجی روی اقتصاد تأثیری نداره، بی تأثیر بوده این تلاش؟
شکی نیست که برداشتن سایه تحریم خوبه، شک نیست که تنش زدائی خوبه، ملت ها به ویژه ملت هایی که میخوان با اراده خودشون یک اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک بسازن و یک شکوفایی پایدار در اقتصادشون داشته باشن، معلومه که به صلح و به امنیت جهانی احتیاج دارن، ولی همون قدر هم به عدالت اجتماعی داخلی. باید این اقتصاد برنامه داشته باشه که چگونه منابع مالی که میاد تزریق میشه تو بدن اقتصاد همونجا آماس نکنه. چابکسازی مقدار زیادی به معنی فعال کردن کلیه بخشای اقتصاد به ویژه محرومان، به ویژه کودکان. و الان این که وضع نشد که یه نفر بیمار میشه قلبش مشکل پیدا بکنه 55 میلیون تومان هزینه شه، این چابکسازی نیست که. اون درآمد که میاد از حالا دولت حسن روحانی خوابشو براش دیده. اکجا من میدونم اون وزیر صنایع که گذاشته متخصص انتقال منابع به پولدارایی است که پولا رو فرار میدن، اون وزیر نفت زنگنه، آقای نهاوندیان رئیس دفترش، رئیس کل فرمانده کل قوای بخش خصوصی بازاری است، همینطور هم بهش پست میده. به هر حال اینطور بازارگرایی افراطی اصلا از اعتدال اعلام شده یه دولت به دوره. چه اعتدالی؟ شما قسم خورده ترین طرفداران بازار بیمهار و ولنگار رو آوردی تو کابینه. یه وزیر اقتصاد مونده، البته اون یه سری حرفایی میزنه، در گذشتم حرفایی از این دست رو میزد، حرفایی که نیاز به کنترل داریم، به مهار دموکراتیک اقتصاد داریم، میگه هنوزم میگه، هنوزم از اون هیچ وعده ای نشنیدید که بگه آقا نجات پیدا میکنیم، میگه 2-3 سال هم صبر باید بکنیم. اون حالا استثنایی شدم اون رو آوردن تو کابینه که جنس جور باشه. پس نه معتدله، نه راهی رو رفته که بتونه اقتصاد رو همه جانبه چابک سازی بکنه، و نه دیپلماسی که میره دیپلماسی است که بتونه بله خیلی مسائل رو در ساعت حل میکنه و خیلی هم انسان خوشحاله که سایه جنگ و افسردگی بر سر اقتصاد ملی برداشته بشه، ولی اینا مسائل سطحی حل میکنه. به ترتیب نشانه های موجود خیلی بیشتر است. وقایع موجود به من نشون میده که نه، این مسیر ناکجا آباد است و اقتصاد رو به سمت تعادل، رفاه و چابکسازی همگانی نمی کشونه. بیکاری رو دستمون میمونه، تورم هم ممکنه اندکی تخفیف پیدا کنه.
آقای رئیس، اجازه بدید همینجا من بپرسم که شما با توجه به چه نشانه این رو میگید؟ چون شما در واقع پیش بینی میکنید که حتی اگر این تحریم ها هم برداشته بشه نمیتونه به نفع اقتصاد باشه، حالان که به هر حال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران رو میتونه به همراه داشته باشه.
یکی این که نشانه‌ای در دست نیست که این دلارها یک دفعه با قدرت و با مقدار زیان، یعنی به اندازه 2 سال پیش به ایران سرازیر میشن. هیچ نشانه‌ای در دست نیست، بسیار اندک میان. دو، صاحبان قدرت اقتصادی دهان و کاسه و دست گشاده ای دارند و بر اریکه قدرت نشستند و اینها منابع رو میگیرند، چاهای ویل برشکستگی که ایجاد کردن منابع رو به خود اقتصاد میدن. هیچ نشانه ای در دست نیست که دولت حسن روحانی در واقع در کنترل نهادها و مؤسسات چه نظامی چه بنیادی چه غیره حرکت کرده باشه. نشانه های دیگر رو میگیم که حالا چون اقتصاد وارد نشیم، ولی این حقیقتی که زندانی سیاسی سر جاش مونده، این حقیقتی که دموکراتیزه داره نمیشه جامعه. اگر جامعه دموکراتیزه باشه اون منابع اندک میتونه تاثیر خیلی بیشتری باز بگذاره. و از همه مهمتر نشانه‌ای در دست نیست که ایشون از کارشناسان گسترده استفاده کرده باشه که تعصب نداشته باشن. مردمان متعصب بازارگرا و سرمایه دوست رو، سرمایه گذاری بله، سرمایه بخشی از اقتصاده، اینها رو برده بر سر قدرت. یعنی نه، همش نشانه است که من دارم عرض میکنم.
آقای رئیسانو، من میخواستم به وجه ایجابی صحبت شما برسیم و اینکه در 100 روز نخست کاری یک دولت شما چه نشانه‌هایی را انتظار داشتید برای اینکه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار بشید به عنوان یک اقتصاددان؟
حمله به مفسدین، حمله به رانتخاران، آزاد کردن فعالان سیاسی و صنفی دگراندیش، رفتن به سمت یک اقتصاد مردمی، پیدا کردن راه حلی را، حل‌های موجود بود، گفته شده بود، برای بحث یارانه ها، پیگیری نیازهای مربوط به تامین اجتماعی، این منابع اون سندایی که گم شد کجا رفتن، این ثروت‌های شرکت رامی تامین اجتماعی 60 چه شدن؟ من اینا رو انتظار داشتم. نهایت بعضی از این نظریه ها ثابت کردنش نیاز به زمان داره دیگه. 33 سال زمان دادید به جمهوری اسلامی، یه خود دیگه صبر بکنیم، معلوم میشه. من آرزو میکنم پیش بینیام به تحقق نپیونده، برای اینکه وضع بدی در راهه.
از فریبرز رئیسانا، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصادی سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.